رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام على أعدائهم أجمعين. أقصد که به نظر مرحوم شیخ اقوا این است که انتفاع به متنجسات جائز است الا مخرج به دلیل، و ادله هم این رو اثبات میکنه. تنها مشکلی که هست وجود بعضی از آیات و روایات و اجماعاتی که بعضی ها ادعا کرده اند که اثبات منع میکنه. مرحوم شیخ هر سه این ادله رو جواب دادن، فرمودند آیات ازش استفاده منع نمیشه، روایات هم همینطور. در مورد اجماعات دو تا جواب دادند. جواب اولشون این بود که اصلا معقد اجماعات مورد ادعا با بحث ما متفاوته. جواب دوم این بود که سلمنا که چنین اجماعی رو ادعا کرده باشن، یعنی این ناقلین اجماع اصلا در همین بحث ما نحن فیه ادعای اجماع کرده باشن. مشکل این است که این اجماعات موهون به مخالفت جمع زیادی از فقها، یعنی جمع زیادی از فقها قائلند به این که انتفاع به مایعات متنجسه، ادهان متنجسه جائزه الا اون مواردی را که به دلیل خارج شده. بحث در این عبارات و کلمات بود. عبارات بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق، مرحوم حضور شما، بله مال مرحوم محقق رو خوندیم، اما مرحوم علامه عبارتشون رو نقل میکنن. امروز هم بیشترش نقل عباراته. و اما العلامه بله بله این بستگی به مبنای ما در اجماع داره. طبق بعضی از مبانی بله این مضر به آنچه که قدما میگویند هست، اما طبق بعضی از مبانی نه. یعنی بسته به اینی که ما در اجماع چه مبنایی داشته باشیم. حالا همونش هم که محل اشکال بود، سوال شما کبرویه، یعنی میخواد بگید به طور کلی اگر یه مطلبی در بین قدما مورد اجماع بود اما در بین متأخرین مخالفت وجود داشت، عرض کردم این دیگه بسته به این است که چه مبنایی رو در اجماع قائل باشیم. قائل به اجماع دخولی باشیم، حسی باشیم، این دیگه بحثای خودش رو طلب میکنه. علامه فقط قصر حرمت استعمال الماء المتنجس به تحریر و القواعد و الارشاد على طهارت و الاکل و شرب. علامه حرمت استعمال ماء متنجس را منحصر کرد بر طهارت و اکل و شرب. یعنی با آب متنجس نمیشه تطهیر کرد، نمیشه از او برای خوردن مثلا در غذا بریزه انسان بخوره یا برای آشامیدن استفاده کنه. خب معنای این گذره یعنی چی؟ یعنی در این ستا فقط حرامه، اما در غیر اینها استعمال ماء متنجس اشکالی نداره. علیکم السلام. و جوز فی المنتها الانتفاع بالعجین النجس فی علف دواب. در منتها تجویز کرده انتفاع به عجین نجس را، یعنی اون معجون، اون چیزی که برای خوردن حیوانات درست میکنن، در غذای چهار پایان. خب اینم یه انتفاعه. دو دلیل هم برای این ذکر کرده مرحوم علامه. دلیل اولشون این است که حرمت فقط مربوط به مکلفینه، حیوان که مکلف نیست برش حرام باشه. خب برای حیوان حرام نیست، اما خورانیدن این به حیوان فعل ماست. خوراندن غذای متنجس به حیوان فعل ماست، این اشکالی نداره. یک. دلیل دوم ایشون این است که بالاخره این یک انتفاع محسوب میشه، یه منفعتیه دیگه. ما شک میکنیم این انتفاع جائزه یا حرام. عقل بر جوازه، عقل دیگه که این انتفاع جائزه. و جوز فی المنتها الانتفاع بالعجین النجس فی علف دواب محتجن لأن المحرم على المكلف تناوله، لذا بر حیوانی که مکلف نیست حرام. و به انه انتفاع، خورانیدن این عجین به حیوان یک نحوه انتفاع است. فیکون سائقا للاصل، پس این جائزه به خاطر اصله. اصل این است که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، ولا یخفا انک لا دلیلیه صریح فی حصر التحریم فی اکل العجین المتنجس. خب دلیل اول و دومش در منتها روشن در این که انسان نمیتواند عجین متنجس رو بخوره، اما دی حیوان میتونه بخوره. انسان براش خوردن حرامه، اما سایر انتفاعات اشکالی نداره. پس ببینید ظاهر کلام علامه چه در اون سه کتاب و چه در منتها این است که غیر از این اکل و شرب و طهارت بقیه منافع جائزه، اشکالی نداره. و قال الشهید فی قواعده و النجاست ما حرمت بعماله فی الصلاة و الاقضیه ثم ذکر ما یعید المطلوب. نجاست اون چیزیست که استعمالش در نماز و در غذاها حرام باشه. بعد دنبالش چیزی ذکر کرده که مطلوب ما رو تأیید میکنه. مطلوب ما چیه؟ جواز استعمال متنجس در غیر نماز و غذا و در غیر اکل. چهارمین نمونه باز از شهید هست در ذکرا. و قال فی الذکرا فی احکام النجاسه تجب ازاله النجاسه عن الثوب و البدن. فرموده است که ازاله نجاست از لباس و بدن واجبه. خب این را می فرمایید این وجوب نفسی نیست، فی نفسه. کی گفته ازاله نجاست از لباس و بدن واجبه؟ وجوب به لحاظ صلاته، یعنی وجوب ازاله و فرض به حضور شما پاک کردن نجاست از لباس و بدن به عنوان انها مقدمتون لسلاته و الا وجوب نفسی نداره. ثم ذکر المساجد و غیرها. بعد مساجد و غیر مساجد را ذکر کرده. مساجد منظور خب معلومه، غیرها غیر مساجد یعنی من الامکنت المقدسه، حتبات عرض به حضور شما و امثال این، خب ازاله هم از اونها واجبه. الا انقال، حالا ایناش به ما ارتباطی نداره. و ان کل مستعمل فی اکل او شرب او ذوء تحت ظل، یعنی همچنین ازاله نجاست واجب است از هر چیزی که در خوردن یا آشامیدن یا آتش در زیر سقف استعمال بشه. خب یعنی اگه چیزی که میخواید بخورید نباید نجاست توش باشه، چیزی که میخواید بیاشامید نجاست نباید توش باشه، اگه چراغی رو زیر سقف میخواید روشن کنید نباید مثلا روغنش درش نجاست باشه. اون وقت دو دلیل آورده، عنایت بفرمایید. لنهی عن النجس و للنفس. این لنهی عن النجس این دلیل برای اون اولی، یعنی ان کل مستعمل فی اکل او شرب. چرا در خوردن و آشامیدن باید نجاست از اشیاء پاک، یعنی اشیاء از نجاست پاک بشن؟ چرا؟ لنهی عن النجس، یعنی به خاطر نهی از اکل و شرب نجاست. ولی نت، خب دومی چرا؟ چرا مثلا یه چراغ با یک روغن متنجس زیر سقف نمیشه روشن کرد؟ اینو دیگه چرا؟ لنس، اینو روایت داریم، روایت خاص داریم که این در زیر سقف نباید روشن بشه، باید زیر آسمان باشه. نه نه، اونجا به طور کلی عرض به حضور شما در مورد نجاسات اکل و شربشون میگه جائز نیست. نه نه، ادله داریم. اجتنبو مثلا اون آیه، دوتا آیه که خوندیم، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان اجتنبو. آیات داریم، روایات داریم که به صراحت از اعیان نجسه ما رو منع کرده، اعیان نجسه‌ای که به اصطلاح تعدادش معلوم و چیزهایی که با اینها از حضور شما، یعنی خوردنی ها و آشامیدنی هایی که با اینها آلوده بشن، اون ادله راجع به اونهاست. یعنی به طور کلی عنوان خاصی رو نگفته، به نحو عام از نجاسات ما رو نهی کرده، درسته؟ اما اینجا به خصوص از استصباح به دهن المتنجس تحت سقف، آخه این که نه خوردنه نه آشامیدنه، درسته؟ اون نهی که میگه نهی از نجس به قول مطلق نیست، یعنی نهی از اکل و شرب، از نجس و متنجسات. باز در مورد نجاسات اگه خاطرتون باشه گفتیم تحریم به نجاسات به قول مطلق متعلق شده. خب اینو که مرحوم شیخ گفتن که شامل متنجسات نمیشه دیگه، اعیان نجسه غیر از متنجسات، اما اکل و شرب دیگه نجس و متنجس نداره، لذا این نهی از نجس یعنی نهی از اکل و شرب نجس و متنجس. درست فرمودی که متنجسات رو هم بگیر. وقت این نهی فقط از اکل و شربه، استصباح که نه اکل نه شرب، پس دلیل خاص میاد او رو ممنوع میکنه. و مراده به نهی عن النجس، ببینید النهی عن اکله، نهی از خوردنشه، چون نهی از نجس به قول مطلق که نکرده که اختصاص به اعیان نجس پیدا کنه، باید جوری معنا کنه که از متنجسات هم نهی بشه، و این اینه که بگه از اکلش نهی کرده. و مراده به نفسه ما برد من المنع عن الاستصباح به دهن المتنجس تحت سقف. منظورشم از نفس روایتی است که منع از استصباح به دهن متنجس زیر سقف میکنه. فنظر الى صراحت کلامه فی ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاکل و شرب خصوص الاستضاعت تحت الظل، اونی که دهن متنجس ازش حرامه استضاعه و استصباح تحت سقفه. اینو چرا؟ اینکه دیگه نه اکل نه شرب للنفس. خب نتیجه این کلام حالا چی میشه؟ فلا یحرم باقی المنافع، نتیجه این میشه دیگه، فقط همینا محرمون، اما باقی المنافع لیس به محرمه. چی؟ داریم همینا هم بگیم، یعنی داریم اجماعاتی رو که بعضیا ادعا کرده بودن رو در این مقام هستیم بگیم موهونون به مخالفت کثیر من الفقها. اینا ببینید اینا همه اگه اجماعی بود که اینا اینو نمیگفتن، اینا میخوان بگن بقیه منافع هم فقط اینا حرامه بقیهش جائز. و هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی، اون چه که شهید در ذکر فرموده مطابق با آن چیزی است که محقق ثانی در حاشیه ارشاد حکایت کرده، عنه عن الشهید فی بعض فوائده. در واقع اینم حرف شهیده، اما حاکی این حرف محقق ثانی است. من جواز الانتفاع به دهن المتنجس فی جمیع ما یتصور من فوائده، به این که انتفاع به دهن متنجس در همه اون چه که عرض به حضور شما فوائدی که از اون متصوره جائزه. یعنی چی؟ یعنی غیر از اکل و شرب و استصفاح زیر سقف همه منافع جائزه. و قال المحقق و شهید الثانیان، حالا میاد سراغ خود محقق ثانی و شهید ثانی. فی المسالک و حاشیت الارشاد عند قول المحقق و العلامه، چون محقق مسالک محقق شهید ثانی، این عرض به حضور شما لفظ و نشر شما مشبشه مرتب نیست، چون شهید ثانی مسالک را به عنوان تعلیقه و شرح قول محقق هلی نوشته، مسالک در شرح شرایع محققه، لذا سخن مسالک در ذیل قول شرایع کمال محقق، سخن محقق ثانی که حاشیه ارشاد داره در ذیل قول کلامه، در ذیل قول علامه، ارشاد الاذهان علامه، محقق ثانی حاشیه براش نوشته. این دوتا رو یکاسه کرده میگه، یعنی عند قول المحقق اینو چی گفته؟ شهید ثانی. والعلامه یعنی عند قول العلامه. چی عند قول العلامه حرف زده؟ محقق ثانی. خب تجب ازالت النجاسه عن الاوانی، این جمله جمله محققه و جمله علامه. این عبارت عبارتی است که در کتاب ارشاد الاذهان علامه و شرایع الاسلام محقق تلی آمده. خب حالا این دو بزرگوار در ذیل این جمله اینو گفتن، ان هذا اذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهاره كالاكل والشرب. این وجوب، هذا یعنی وجوب، وجوب ازاله وقتی است که عوانی یعنی ظروف استعمال بشه در چیزهایی که استعمالش متوقف بر طهارته. خب ظرف نجس در چه صورت استعمالش متوقف بر طهارته؟ وقتی بخواد برای خوردن و آشامیدن ازش استفاده بشه. اما حالا این ظرف را شما استفاده های دیگه بکنید ازش، توش یه چیزی بریزید نگه دارید، این چه اشکالی داره؟ اینو به عنوان مثلا تزیین استفاده کنید، این اشکالی نداره. و خیلی استفاده های دیگه کل اکل و شرب، اما غیر از اینا در سایر موارد اشکالی ندارد. و سیأتی عن المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد که چی؟ فی مسئله الانتفاع بالاسباق المتنجسه ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهاره. محقق ثانی در غیر مسئله اوانی در بحث اسباب متنجسان شبیه همین حرف زده که اگر رنگ نجس شد، خب آیا از رنگ دیگه اصلا نباید استفاده کرد، باید ریخت دور؟ میگه نه، عرض بود شما انتفاع به رنگ ادزاما متوقف بر طهارت نیست، لذا با همون وضع هم قابل استفاده. باز دوباره از مسالک و فی المسالک فی ذیل قول المحقق و کل مای ان و کل مای ان نجس عدل ادهان قال. ببینید مرحوم محقق هلی صاحب شرایع در کتاب شرایع یه جمله ای دارن، این جمله و کل مای نجس عدل ادهان، اینو خب کجا گفته؟ در چه بحثیه؟ در بحث بی ایشون اینجوری فرموده یحرم بیع اعیان نجسه و هر مایع نجسی مگر ادهان. ایشون گفته بیع هر مایع نجسی حرام است غیر از روغن‌های متنجس که بیع اونها به جهت استسوا جائزه. این حرف محقق صاحب شرایع. مرحوم شهید ثانی اینجا یک بیانی دارن در ذیل این فرمایش محقق، می‌فرماید که او این جمله رو دقت کنید، ایشون فرموده این که ما میگیم بیع مایعات نجسه حرامه مطلقه. یعنی چی؟ یعنی چه این مایعات قابلیت انتفاع و صلاحیت انتفاع داشته باشن چه نداشته باشن. معنای این جمله چیه؟ اطلاق را از جهات دیگری هم گفته، میگه آقا بیع مایعات متنجسه حرام، چه اینا قابل انتفاع باشن چه نباشن، چه حالشون اعلام بشه چه نشه. تنها روغن‌های متنجس که به نجاست عارضی تنجس پیدا کردن، اینا استثناء شده به دلیل روایت. حالا این کلام شهید ازش چجوری فهمیده میشه؟ که اصل در متنجسات جواز انتفاعه، و اصلا چطوریشون حکم به جواز انتفاع به متنجسات کرده؟ از کجا معلوم میشه؟ همین که ایشون آمد فرمود بیع اینها حرامه، چه صلاحیت انتفاع به اونها باشد چه نباشد. ببینید حرمت بیع مطلقا یه مسئله، ایشون گفته بیعشون مطلقا حرامه، بیع متنجسات مطلقا حرام، اما مسئله انتفاع یه چیز دیگه است. ایشون میگه بیع متنجسات مطلقا حرامه، چه صلاحیت انتفاع داشته باشن که نداشته باشن. این خودش یعنی پذیرش انتفاع به متنجسات. معلوم میشه بعضی از اینها قابلیت انتفاع رو دارن. خب همین تصریح و تأیید نسبت به جواز انتفاع. بله ما ببینید الان نمیخوام این مسئله رو بررسی کنیم، اینو شهید داره میگه. بله ایشون همین بله میخواد این نه اون ادهام نه آره ادهام رو که استثناء کرده به خاطر همین نصوص و روایاتی ده، اما غیر از اون قبلا هم داشتیم، خود ایشون هم همین مسئله رو متعرض بودن که فروش اینها اشکال داره اما انتفاع به اونها اشکال نداره. حالا ایشون نمیخواد مطلقا بگه به متنجسات میشه منتفع شد، بعضی از اونها میگه اصلا قابلیت انتفاع رو ندارن، بعضی ها دارن. همین که میگه لا فرق فی ذلک بین صلاحیت همال صلاحیت اینها للانتفاع و عدم صلاحیت للانتفاع، این معلوم شد پس انتفاع به اینها رو پذیرفته. بی بله بی میگه حرام. بله ببینید قاله بله و فی المسالک فی ذیل قول المحقق و کل مای نجس عدل ادهان قال لا فرق فی عدم جواز بیعها. این عدم جواز بیع مایعات متنجس است. ببینید ضمیر بیعها به چی میخوره؟ به مایعات متنجسه، چون اذهان که جائزه درسته؟ اینو قبلا ذکر کرده لا فرق فی عدم جواز بیع مایعات متنجسه علل قول به عدم قبول حال طهارت، بنابر این که بگیم اینها قبول طهارت نمی کنن، لا فرق بین صلاحیت ها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه، فرق نمی کند در این که اینها صلاحیت انتفاع داشته باشند. خود این عبارت اقرار به اینه که مایعات متنجسه منفعت جائزه دارد، ولو این که خودشون معتقد باشه بیعشون جائز نیست، نباشه، اما داشتن منفعت یه امر، جواز و عدم جواز بیع امر دیگری. علا بعد الوجوه و عدم ولا بین الاعلام به حالها و عدمه، فرق نمی کنه حال این مایعات از حیث نجاست اعلام بشه یا نشه. علا ما نست علیه الادهان و اما الادهان المتنجسه به نجاست عارضیه، اما ادهان متنجسه به نجاست عارضی، یعنی چی؟ مگه ذهن متنجس به نجاست ذاتی هم داریم؟ بله. چیه؟ احسن، یعنی دنبه حیوانی که در حالی که زنده است بریده بشه، یا نه حیوانی که مزکا نیست شحوم و چربیاشو بگیرن آب کنن، اینها نجاست ذاتی دارن، از میته گرفته شده. اما اونایی که نجاست عرضی دارن که زیت تقع و فیهل فعره، مثل روغنی که توش موش بیفته، پیدود بیعها لفائدت الاستصباح بها، بیع اینها جائزه به جهت اینکه به اینها میشه استضاعه کرد. حالا چرا این یکی استثناء شده؟ و انما خرج هذا الفرد بالنس، به خاطر اینکه به نس خارج شده. و الا، یعنی الم یخرج بالنس، اگر به نس خارج نشده بود، بله اینم حکمش مثل اونا بود دیگه، فرقی نداشت، اینم یه مایه متنجسه. باید میگفتیم این هم مثل سایر مایعات متنجسه بیعش جائز نیست، اما یمکن الانتفاع بها علی بعض الوجوه و الا فکان ینبغی مساواتها، یعنی مساوات این ادهان، ادهان متنجسه، بله یا مایعات متنجس با مایعات، بله ینبغی، خودش گفته دیگه، مساوات این ادهان لغیرها من المایعات المتنجسه، اینا با اونا باید مساوی می شدن. التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، مایعات متنجسه ای که در بعضی از وجوه انتفاع به اونها جائزه. یعنی چی؟ یعنی اینا با اونا مساوی می شدن در چی؟ در حرمت البیع، در حرمت البیع مساوی می شدن، در انتفاع که الان هر دو مساوی هن. بالاخره بعضی از مایعات متنجسه علا بعض الوجوه انتفاع به اونها جائزه، منتها این مساوات که ایشون میگه یعنی مساوات در بیع. وقد الحق بعض الاصحاب به بیعها للاستسبا، بیعها لتعمل صابونا، بعضی از اصحاب به بیع این ادهان متنجفه چی رو اضافه کردن؟ بیع ادهان را برای ساختن صابون، او یطلا به الاجرب و نحو ذلک، کسی که میخواد روغن مالی بکنه، برای روغن مالی کردن، حالا یا یه بدن یا مثلا یه حیوانی که مرضی داره روغن مالیش بکنن، یا کشتی‌هایی که یا قایق‌هایی که روغن مالی داره، بله خب اینم بعدش میره تطهیر میکنه دیگه، بله بله، یا بعد از بین میردی. و یشکل به انهو، منطقه ایشون این رو اشکال میکنه به این الحاق. خب ببینید، استفاده از ادهان متنجسه برای استسباح هیچ مشکل نداره چون منصوصه، اما این الحاق به نظر ایشون محل اشکال. چرا؟ به انهو خروج عن مورد نص مخالف للعصر، در این که این خارج شده از نصی که مخالف اصله. خب فانجازه لتحقق المنفعه فینبغی مثله فی المایعات المتنجسه. ببینید اینجا ایشون داره اشکال میکنه که این بعض الاصحاب میگه آقا شما برای چی میگید میشه با این روغن صابون ساخت، روغن مالی کرد؟ اگه اینو یه انتفاع بدونین، بگید بالاخره یه منفعته، به خاطر این منفعت پس بیعش جائز باشه. خب پس اینو چرا در خصوص دوم فقط میگید؟ هر مایع متنجسی که یه منفعتی داشته باشه باید بگید بیعش جائزه. ببینید، یا پاتونو یک ذره از مورد نفس این ور نمیذارین، فقط میگید دهن متنجس بیعش جائز است، اونم لل استثناء. یا اگر پاتونو یه قدم این ور گذاشتید و خواستید بیع را برای صابون سازی با این دهن متنجس جائز کنید، دیگه این یه قدم نیست، دیگه میتونید همه جا برید، دیگه میتونید در همه مایعات متنجسه به نوعی که به نوعی قابل انتفاع هستن حکم به جواز کنید. چرا این کار نمی کنید؟ یشکل به انهو خروجون ان مورد نص مخالف للعصر. بالاخره این نص مخالف با اون حرمت بیعه مایعات متنجسه. فا انجازه، یعنی انجازه این خروج ها لتحقق المنفعه، فینبغی مثله فی المایعات المتنجسه، مثل این هم در مایعات، یعنی ینبغی مثل این بیع لعمل صابون در همه مایعات متنجسه جائزه، که الّتی ینتفع بها کدس یطعم النحل و غیره، مثل شیره متنجسی که مثلا به عرض و حضور شما زنبور داده بشه، ها اونا میشه استفادهش کرد دیگه، عسل متنجس شما بدید به اونها و همینطور چیزایی دیگه، هر چی براش بالاخره یه انتفاعی تصویر میشه. ولا یخوا زو حرمت بی، نه حرمت انتفاع. روایاتی که در مورد دهن متنجس وارد شده، روایاتی که قبلا هم خوندیم که اسفرای استصباح برای یا تحت استعق یا متدس یا تحت استما یا مطلقش مختلف، روایات خاصی در مورد دهن داشتیم. خارج شدن از اون، بله دیگه، یعنی اینها اکتفاء به مورد نص نکردن، یه پله رفتن اون ورتر، در حالی که جایی که اصلی داشته باشیم و روایتی بیاد در خلاف اصل چیزی و حکمی رو بیان کنه، معمولا در جایی که مخالف با اصله اکتفاء به قدر متیقن ها میشه و قدر متیقن مورد نص یه پله و اثر نمیشه. لذا اگر این رو تعمیم و تفریح بدن به سایر موارد، این چی آقا؟ این خروج از مورد نصه. ولا یخفا ظهوره، یعنی ظهور کلام شهید. حالا ما دنبال این دیم، حالا با بقیه بحثش کاری نداریم. فی جواز الانتفاع بالمتنجس، این کلام ظهور داره در این که انتفاع بالمتنجس جائز و کون المنع من بیعه لأجل النفع. خب چرا ما میگیم بیعش جائز نیست؟ به خاطر روایت که یقتصر، یعنی با اینکه منفعت داره ها، منع از بیع متنجس با وجود داشتن منفعت به خاطر روایت، که اون وقت باید اکتفا بشه بر مورد نص. مورد نص همون استثباء، ولی عمده اینه که انتفاع به متنجس جائزه. ما اینو میخوایم ثابت کنیم، یعنی از کلمات اینو در بیاریم. و کیف کان فالمتتبع فی کلام المتأخرین یقطع بمستظهرناه من کلماته، کسی که در کلمات متأخرین تتبع بکند یقین پیدا میکنه به اون چه که ما استظهار کردیم. چی بود؟ ما در کلمات متأخرین دنبال چی بودیم؟ جواز الانتفاع من المتنجسات. اونها فرمودیم. و حالا از اینجا ایشون باز یه تلاش دیگری میکنن، دیگه یه مرحله بالاتر کارو میذاره که اصلا کلمات قدما هم قابل بازگشت به کلمات متأخرین. اونایی که شما فکر میکنید قائل به منعن، اونایی که فکر میکنید و گمان میکنید که قبول ندارن جواز انتفاع به متنجسات را، همونا کلماتشون قابل توجیه و برگشت به عرض به حضور شما کلمات متأخرینه. والذی اظن و ان کان الظن لا یغنی من الحق لا یغنی لغیره شیء. بس که ساعت دارید نگاه میکنید دوستون شده، حالا باشه باشه فردا، بسیار تسلیم شدیم، باشه فردا.